أفضل الأعمال ما أريد به وجه الله. افضل العمل اون عملی است که تو داری انجامش میدی، هدیهش میکنی به خود.
میدانستم که در یکی از مغازه‌های بازار مشغول به کار است، اما دقیقاً نمیدانستم چه کاری، تا اینکه روزی خیلی اتفاقی او را در وضعیتی دیدم که خیلی تعجب کردم. چند کارتون بزرگ و سنگین را بر دوشش گذاشته بود و آنها را حمل میکرد.
حالا یه سوال، از کجا معلوم ما اینو هدیهش کردیم به خدا؟ از کجا هم هدیه است؟
این که دیگه چشمت دنبالش نباشه، یعنی این دادی به معشوق که چی جذب کنی از معشوق و چه معشوقت؟
رضای معشوق.
سرش پایین و کمرش خم بود. با چشمهایم او را تعقیب میکردم تا اینکه بالاخره جلوی یک مغازه جعبه ها را بروی زمین گذاشت. وقتی کارش تمام شد و جعبه ها را جا به جا کرد، جلو رفتم و سلام کردم. بعد با تعجب پرسیدم: ابراهیم، این کارها در شأن شما نیست. اگه کسی شما رو تو این وضعیت ببینه خوب نیست. تو مثلا ورزشکاری. مثل همیشه خندید و با همان مهربانی همیشه گیش گفت: ای بابا، همیشه کاری کن که اگه خدا تو رو دید خوشش بیاد، نه مردم.
برای اینکه خدا لطفش و رحمتش و آموزش شامل حال ما بشه، باید اخلاص داشته باشیم. و برای اینکه ما اخلاص داشته باشیم، سرمایه میخواد که از همه چیزمون بگذاریم. و برای اینکه از همه چیزمون بگذاریم، باید شبانه روز دلمون و وجودمون و همه چیزمون با خدا باشیم. اینقدر پاک باشیم که خدا کلاً از همون راضی باشیم. قدم برمیداریم برای رضای خدا، قلم برمیداریم کاغذ برای رضای خدا، حرف میزنیم برای رضای خدا، شعار میدیم برای رضای خدا، میجنگیم برای رضای خدا. همه چی خواهد تو بلاش که اگر شد پیروزی درش، اگر شد پیروزی درش.
علامت وجه الله این است که تو اصلا دنبال تشکر و جزا نباشی، دنبال جبران نباشی.
قل الله ثم ظلم.
بگو خدا بقیه رو دیگه ول کن، با آدما ور نریم تو زندگیامون. کی چی گفت، کی چی میگه، کی چی فکر کرد، کی چی جوری فکر میکنه، نکنه اینجوری فکر کنه راجع به من. من گرفتار همین شرکای اینجوریه. اگرم به سمت الله میره، میخواد این محبوبیت‌ها اینجوریش هم حفظ بکنه.
ای بابا، همیشه کاری کن که اگه خدا تو رو دید خوشش بیاد، نه مردم. تواضع و اخلاص در عمل از ویژگی‌های بارز شهید ابراهیم هادی بود.
افضل العمل ما اريد به وجه الله. افضل العمل اون عملی است که تو داری انجامش میدی، هدیهش میکنی به خدا. میدیش به خدا، میدیش به اهل بیت، میدیش به خانواده آسمانیت. حالا یه سوال، از کجا معلومه این عمل رو دادیم به خانواده آسمانی؟ الان شاید خودمون تصور کنیم ما یه کاری کنیم، اینا هدیهش کنیم به امام زمان. الان کار فرق نمیکنه چی باشه، میگم دست نوازشه. یه موقع میری باباتو باید بیای توالت، یه موقع بابات نجس کرده باید بری باباتو بشویی، یه مریض داری، یه موقع این کار مثلا درس خوندنه، آدم باید بره درس بخونه، باید بره ضرب یزربو یاد بگیره، باید بره مهندس شه، باید بره دکتر شه، باید بره یه کلاسی بره، باید یه تدریسی بکنه، فرق نمیکنه عمل چی لازمه. الان وظیفه مهمه. الان تو مختصات من وظیفم چی، چیکار انجام بدم؟ کاری با عملش نداریم. هر کاری که داری میکنی، از کجا معلوم ما اینو هدیهش کردیم به خدا؟ از کجا هم هدیه است؟ آقا الان شما یه هدیه میخواید به یه کسی بدید، این هدیه چه جوری قشنگه بهش بدید؟ این که دیگه چشم دنبالش نباشه. خب اون عملو که انجام دادی واقعا داده باشیش، وقتی داده باشی بهش، از معشوقت، یعنی این دادی به معشوق که چی جذب کنی از معشوق و چه معشوقت؟ رضای معشوقت. خب حالا اگه گفتی شوهرم مثلا قدر منو ندونست که نشستی گریه کردی، قصه خوردی، پس معلومه اصلا هدیهش ندادی بودی به خدا. اگه یه کسی شوهر داره شو هدیه کنه به خدا، دیگه بی‌وفایی شوهر اذیتش نمی‌کنه. اگه یه کسی یه کار بچه داری، رفیق داری، یه پولی دادی به نفر، 100,000 تومان پول دادی به نفر قرض، گویا آقا این برای رضای خدا قرض الحسنه من دادم، یه کار خیری به هر حال دادی. اگه یه کسی قدر ندونست، نریزی به هم. بچه داری کردی، بچه بزرگ کردی، حالا بچه قدر ندونسته، اصلا نفهم، توجه نکنه که تو باباشی، تو مادرشی، تو همسرشی، این همه زحمت کشیدی براش، تو استادش بودی، اصلا قدر تو رو ندونست. وجه الله یعنی دیگه قصه نداری. این شادی و آرامش دو تا چیز یادت نره ها، این ملاک داریم میگیم شادی و آرامش، یعنی میمان که دانش به خدا. حالا کسی با تو کاری ندارم، من انما نطعمکم لوجه الله. ببینید سه روز و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. بعد چی شد؟ انما نطعمکم لوجه الله، ما اینا رو به خاطر خدا دادیم. لا نرید منکم جزاء ولا شکر. قاعدش هم داره میگه علامت وجه الله این است که تو اصلا دنبال تشکر و جزا نباشی، دنبال جبران نباشی. چه آدم تمام من میکنه، فلانی تو رو دعوت نکرده عروسیش، تو دعوتش میکنی، تو چرا دعوت میکنی؟ نمیگید اون ما رو دعوت که ما هم دعوتش نمیکنیم، اون خونه ما نمید ما هم خونهش نمیریم، اون اینجوری کرد ما هم اینجوری کرد. دیگه نمی تو مقایسه و چشم هم چشم اینجوری اصلا آدم نمیفته. یه آرامش خوبی داره، یه نشاط خوبی داره. اصلا کاری نه طرف مقابل با تو چیکار کرده، تو دنبال مقابله به مثل هیچ وقت دیگه نمیفتی. کاربردش دقت کن، این خیلی مهمه. دنبال انتقام نیستیم. اگه این ملاک و میزان ها رو ما نداشته باشیم همش هی میگیم آقای بچه الله دیگه چیه. یادتون نره مهمتر از علم، مهمتر از اطلاعات، مهمتر از وقوف به کتاب و سنت، بعد از اینها باید شما میزان دستتون باشه. میزانش چیه الان؟ من این علمو دارم، درس خوندم، عالمم، فقیهم، نمیدونم چنینم چنینم، اما میزان چیه؟ بر تشخیص اینه که تو هر لحظه من باید چطور تصمیم بگیرم. برای مؤمن اون مسئله تصمیمه در لحظه خیلی مهمه. در لحظه تصمیم باید بتونه بگیره. خب این افضل عمل از اون افضل اعمالی هستش که خیلی کار زندگی رو آسون میکنه، خیلی زندگی کردن رو آسون میکنه، سختی های زندگی رو خیلی بر انسان هموار میکنه. انسان دیگه دنبال آدما نیست. بخش پنجم شعارش اینه، قل الله ثم ذرهم، این شعارشه. بگو خدا بقیه رو دیگه ول کن، با آدما ور نریم تو زندگیامون. کی چی گفت، کی چی میگه، کی چی فکر کرد، کی چی جوری فکر میکنه، نکنه اینجوری فکر کنه راجع به من. براش واسه خیلی مهمه. زنم چرا اینجوری فکر کرد، بچه‌م اینجوری فکر نکنه، مادر زنم اینجوری فکر نکنه، مادر شوهرم اینجوری فکر نکنه، باجنقم اینجوری فکر نکنه، شاگردا اینجوری فکر نکنن، جامعه اونجوری فکر نکنه. یه مشرکه به تمام معناست، همین گرفتار همین شرکای اینجوریه. اگرم به سمت الله میره میخواد این محبوبیتای اینجوریش هم حفظ بکنه. خواص شما نگاه کنید، در طول اسلام خواص ما چرا نمیتونستن درست تصمیم بگیرن؟ از زمان پیغمبر تا الان تو این دوران 30 سال انقلاب خودمون نگاه کنید شما چقدر خواص ما ریزش داشتن. چرا نمیتونه تصمیم بگیره این خواص؟ چرا نمیتونه دستور جهاد بده؟ چرا نمیتونه مردم دعوت کنه به مقابله با آمریکا، با ابرقدرت ها، با استکبار؟ چرا به سازش کاری میفته؟ چون براش مردم مهمن، میخواد خیلی براش. نمیتونه بگه مردم برن جبهه، میگه جواب این خونه رو چی میگه؟ میترسه بگه، میترسه یه وقتی که رفتن کشته شدن بیام آقا تو برای چی این چیزی؟ نمیگه وظیفم بوده، میترسه بگم وظیفم بوده. آقا حکم الهی اقتضا میکرده، منم رفتم، بچه‌م رفته، هیچ اشکالی نداره. قل الله ثم ذرهم. حالا شما آیه 24 سوره توبه رو بذارید بغل این قل الله ثم ذرهم، ببین چقدر قشنگ جواب میده.
یعنی این فقط تو زندگی باشه، خدا راضی باشه ازش،
چون معصوم خانواده آسمانیش راضی باشه،
این راضیش میکنه. حالا این زن هر چقدر تو خونه نق و قر میزنه دیگه اعصابش خرد نمیشه. یه کسی که وجه الله کار میکنه همه هم راضی میکنه، آقا بله حق با شماست، درسته این. اما اگه بهت برخورد، اگه پاشودی جواب دادی، اگه درگیر شدی، اگه خواستی، حالا که این حرفو زده منم اینو بگم، میشه مرا. وقتی هم افتادی به مرا دیگه از شفاعت پیغمبر انسان محروم میشه. وقتی افتاد به مرا و به گمگو و قیل و قال و اینکه اثبات کنه حق با خودش بوده و طرف مقابل رو بخواد شاخشو بشکنه و حالشو بگیره و نمیدونم چیکارش بکنه و اینا، نه دیگه چی میفته به بدبختی. قل الله ثم ذرهم، اصلا خدا همه رو راحت کرده. بگو خدا دیگه بقیه رو ول کن دیگه، خیلی ور نرو با آدما، کل کل نکن با همسرت، با بچه‌هات، با اطرافیان، هی چون این دنبال یه چیز دیگه است. دنبال چیه؟ دنبال وجه الله. دنبال این میخواد خانواده آسمانی از خودش راضی کنه. خب همه راضی نمیشن از تو. وقتی تو خانواده آسمانی راضی بکنی خیلی ناراضی میشن. دقیقاً مثل کسایی هستن که به دختر پسر عاشق گیر میدن و قور میزنن سرشون. آقا اگه این عشقی که توی کله اینا، تو دل اینا هست، تو دل تو هم بود، تو هم همین رفتار رو میکرد. تو عاشق نیستی؟ یا دوران عاشقیت گذشته؟ یا موفق هم نبودی اصلا؟ اون موقعش هم موفق نبودی. الان نفهمی اینا چی دارن، حسشون چیه نسبت به هم دیگه. قول الله ثم ذرهم خیلی آدم رو شاد میکنه و آروم
به انسان قدرت تغافل،
به انسان قدرت تغافل و قدرت تجاهل میده. لا عقلکت تجاهل، خیلی به انسان قدرت تجاهل و تغافل میده. چون این تو همه رفتاراش براش این مهمه که الله تا توی این رفتار راضی باشه، نه دل خودم راضی بشه. دلم خنک شه، نه، نمیخواد دل خودشو خنک بکنه. اینجاست که انسان حرکتش به سمت تشبه به حق تعالی واقعا آغاز میشه، واقعا این حرکت داره میکنه. دلش خیلی چیزا میخواد تو رفتار با آدما، ولی تقوا نمیذاره. وقتی فکر میکنه که خدا چی میخواد الان، من چجوری باید الان رفتار بکنم، اون وقتی خیلی چیزا با دل خودش هم جور در نمیاد، دلت هم ازت شاکی میشه. بعضی وقت آدم میگه من خودم خسته هستم، لازم از خودم میگیره. لذا اطرافیانی که مثل خود آدم فعال نیستن، اونام خیلی لجشون میگیره از آدم. میگه من جا تو بودم الان آبرو اینو میبردم، من جا تو بودم اینو الان انتقام میگرفتم، من جا تو بودم اینو میرفتم زندان، من جای تو بودم اینو چنین چنا میکردم. خب جای اون نیستی، اون اصلا با کسی دیگه ای داره معامله میکنه، داستانش چیز دیگه ای هست. اصلا این با هیچ کس رابطه شخصی برقرار نمیخواد بکنه. اصلا آدم ها فقط یه وسیله ای هستن برای اینکه این به اشبازیش برسه، با خود آدم ها خیلی کاری نداره. پیامبر اومده مکه، مکه رو گرفته، ابو سفیان، اطرافیانی که این همه سال کشتن هم و سرمونا شکنجه دادن، جنایت کردن، یه دفعه میگه سرباز پیغمبر میگه امروز روز انتقامه، از الفاظ علی یوم المرحمه. نه تنها دشمنشو تحقیر نمیکنه، نمیترسوندش، انتقام نمیگیره، میگه خونه ابو سفیان مثل خونه من میمونه، هر کس بره خونه ابو سفیان در امانه. آکی این کارو کرد تو تاریخ شما سراغ دارید؟ این همه حرفای مزخرف پشت سر اسلام و پیغمبر و خشونت و این چیزا میزنن که اینا خشنه. ما تا مبنای اخلاق اسلامی و تربیت اسلامی رو نفهمیم، بین با انسان شناسی معلوم میشه، و الا با صرف آموزش‌های اخلاقی که الان مرسوم هست در حوزه‌ها، آموزش‌های تربیتی که مرسوم هست، ما هرگز به اون برده‌های بلند نمیتونیم راه پیدا بکنیم. ما باید انسان رو بشناسیم، افق‌های پروازش رو بشناسیم و ببینیم انسان با کی قرار طرف باشه. انسان فقط یه طرف معامله داره و اونم الله هست. ما دیگه برای پایین تر از خودمون که نباید خودمون رو هزینه بکنیم و بفروشیم خودمون پایین تر. ما فقط یه بالا داریم، اون بالا کیه؟ بالاتر از ماست که ارزش داره براش زندگی کنی، اون اللهه. تا افق خودتو نشناسی، افق خودتو فقط میتونی از دیدگاه خودت بشناسی. یعنی انسان تا خودشو نشناسه افق نمیتونه بشناسه. یعنی چی؟ فکر میکنه افقش بهشته. بهش اصلا جای، بهش از فهمون پاداش بدن شماست، بهش منزل مؤمنه. دقت کنید، منزل مثل این که شما تو منزلاتون، اما کمالاتتون رو تو منزل به دست نمیارید، بیرون از منزل میرید به دست میارید. حرکت هات کجاست؟ تو بالاتر از بیرون منزله، بهش منزلش مؤمنه. مؤمن آخرت یه منزل میخواد، باید یه استقرار داشته باشه دیگه. اما کماله مؤمن که بهش نیست. ما اگر خودمون نشناسیم فکر میکنیم اگه بریم بهش تمومه دیگه. لذا افضل عمل که میگیم اونی هستش که تو باهاش وجه خدا رو به دست میاری، الله باهاش جذب میکنی. وجه خدا یعنی چی؟ وجه خدا یعنی ذوالجلال والاکرام، یعنی همه جلال و جمال خدا رو به سمت خودت میکشونی. در واقع وجه الله یعنی تو حرکت تو اسماء الله داری میکنی. اگه خدا بهت متوجه بشه، یعنی تو به یه قدرتمندی متوجه میشی که بخوای بهش تقرب پیدا بکنی، و او خودشو به تو میده، اسماءشو به تو میده. این هدف خلقت ماست. برای اگه کسی واقعا جدی شده باشه، فهمیده برای چی اومده به دنیا، هدف خلقتش چیه اساسا، برای چی هست رو زمین، داستان خلقت خودشو میفهمه، این روایت براش کاملا مفهومه، کاملا طبیعی است و کاملا دلچسبه. یعنی میفهمه آره، من اله هم اوست، پس او باید از من راضی باشه. من حرکتم به سوی بی نهایت هست، بی نهایت به من توجه باید بکنه. من باید ببینم چقدر به بی نهایت متوجه هم و چقدر بی نهایت به سوی من توجه میکنه. مثلا یه خیلی طبیعیه که یه شخص برنامه دار باشه. برنامه دار باشه یعنی چی؟ یعنی همه کاراشو سعی کنه تو طول روز یه کارشو حداقل، حالا من نمیگم آدم اینجوری، ما که نمیتونیم حرف بزرگتر از دهنه اونم نزنیم، ولی حالا بگیم مثلا از صبح پا شدم تا شب یه کارو لااقل هدیهش کنم به خدا. حالا یواش یواش میشه دو تا، بعد میشه سه تا، بعد میشه چهار تا، بعد ساعت ها، بعد انتخاب ها، ارتباطات، رفتارها و افکار انسان، یواش یواش هدیه داده میشه به الله. و ببینید چقدر زندگی کردن راحته، چون همه چی رو تو میدی و نقد دریافت میکنی. دیگه نسیه هم نداری باشی تا آخرت بهش بهت بدن. همون لحظه میدی، همون موقع دریافت میکنی. پاداشش، همون لحظه نقد میگی و نقدم داری میگی، سوده، همه چیز سوده، شوهر داری سوده، شوهر داری میکنه و باش الله به دست میاره، زن داری میکنه و باش الله به دست میاره، تربیت فرزند میکنه، تجارت میکنه، تحصیل میکنه، تدریس میکنه، تبلیغ میکنه، قلم میزنه و باش الله رو به دست میاره.